وارد پلتفرم ها میشن، کمتر دیده میشن و اون فضای شاید مثلا تبلیغی و اون فضای معرفی بیشتر در اختیار محصولات پربیننده قرار میگیره.
این نگاهی که شما فرمودید ناشی از یک رصد عینی از وضعیت موجوده، صرفا یک تحلیل یا تصور که نیست.
نه، کاملا چیز مشخصه. یعنی هر کدوم از استفاده کنندگان پلتفرم ها اگر فقط یه مرور بکنن، معمولا عناوین که عرضه میشه و شکل عناوین میبینن، معمولا کمترین جایگاه به فیلم های اختصاص داده شده که با ارزشن. حالا شما اشاره کردین به فیلم های اول و اینها، ما توی فیلم های اول دیروز هم داشتم اینو خدمتتون عرض می‌کردم که ما مثلا دو دسته فیلم اول داریم. یه سری کسایی که با هدف مخاطب داخل معمولا میان فیلم اول رو می‌سازن و میخوان در این سینما موندگار بشن، حالا ممکنه اینا مقدار وجوه تماشاگر پسند بیشتر باشه تو کارشون. طبعا اینها هم مثل فیلم های فیلمسازهای سابقه دار با استقبال پلتفرم ها مواجه میشن. اگر فیلم عناصر از نظر اونها تماشاگر پسند رو داشته باشه، حتما تحویل گرفته میشن. اما اون دسته که چنین نیست، یعنی هدفشون شاید مخاطب خارجی باشه و برای جشنواره ها فیلم میسازن، برای فروش در بازارهای فرهنگی خارجی فیلم میسازن، اونها رو میبینیم نه، سهمشون خیلی کمه متاسفانه.
میتونه این شرایطی که شما اشاره کردی برای اونها که میخوان فیلم اول رو بسازن، پلتفرم ها به عنوان یک فرصت قلمداد بشه و تهیه کنندگان که، یا حالا مجموعه استودیوهای خاص که نداریم، ولی مجریان طرح یا مؤسسات سینمایی وقتی نگاه کنن که استقبال تماشاگر در فضای پلتفرم از یک کارگردان یا از یک نویسنده یا فیلمنامه‌ای بیشتر بوده، میتونه براش فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم کنه که شاید هزینه ریسک رو پایین میاره، هزینه های تولید رو به نسبت پایین میاره و فرصت ایجاد میکنه که اون فرد بیاد حالا در صحنه اکران های بهتر و بیشتر و بزرگتر خودش رو به عرضه بذاره.
ببین، چیزی که شما میفرمایید منطقی ترین و شاید اقتصادی ترین روش تولید انبوه هست. اگر الان ما یه توجهی به پلتفرم های موفق جهانی بکنیم،
بله،
و حالا من این پرانتزم باز بکنم که بله، ما متاسفانه وقتی میگیم جهانی همیشه فقط نگاهمون به غربه. مثلا ما نمیدونیم پلتفرم های در چین، در روسیه، در هندوستان، در مثلا حتی در اروپا، حتی میخوام بگم در اروپا اینا چه میکنن. یعنی عمل ما فقط هممون
متمرکز شدیم
بله،
در یک گوشه از دنیا.
نمیدونم نتفلیکس و اینا رو فقط رصد میکنیم.
خب شاید به خاطر فعالیت اونها هم باشه.
نه خیر، به خاطر اینه که ما فقط دوست داریم خودمونو با اونها مقایسه بکنیم. در صورتی که شما در نظر داشته باشید سینمای هند همین بغل گوش ما داره سالی 1200 تا فیلم تولید میکنه، بیش از 100 ساله، بیش از 120 ساله.
اتفاقا در برنامه امشب آقای حجت الاسلامی یک آماری رو در خصوص استفاده پلتفرم ها و علاقه مخاطبان سینمای هند ارائه کردن، زمینی که من هم عرض کردم در برنامه امشب که اقیانوسیه و آسیا از نظر نرخ رشد این صنعت رشد بیشتر اتفاقا از آمریکای شمالی دارن. این نکته که شما میفهمید
دقیقاً
اینه که ما اتفاقا توجه به این سمت بکنیم، میفهمیم که دنیا فقط یه گوشه از دنیا.
شما در نظر داشته باشید که کشور پاکستان و کشور بنگلادش برای خودشون صنعت سینمایی دارن که از صنعت سینمای ما بسیار پررونق‌تره و علارغم اشتراکات مذهبی و فرهنگی و اینا، ما اصلا هیچ اطلاعی نداریم که مثلا در سینمای بنگلادش چیه.
بله،
سینمایی
بله،
که داره بله. سالی مثلا نزدیک 100 خورده فیلم حرفه‌ای تولید میکنه که اینا میفروشن، اکران میشه.
درسته.
بله، روی این حساب است. من در مجموع میخوام اینطور عرض بکنم که در یک سیستم مرتب و منظم از لحاظ اقتصادی، معمولا هزینه تولید فیلم ها، یعنی اصلا بودجه تولید فیلم ها، از طریق مشارکت یک مجموعه گروه های چیز میشه در واقع فراهم میشه که حتما پلتفرم ها هم یکی از اونا هستن، حتما پلتفرم ها هم یکی از اونا هستن، در کنار حالا سرمایه گذارانی که به عنوان اسپانسر ظاهر میشن، تهیه کنندگانی که پول میذارن، کمپانی ها، ولی حتما پلتفرم ها هستن. چون در واقع امروز پلتفرم ها در سینمای جهان در واقع محل پخش، جای پخش رو، جای مهمی در صنعت پخش اشغال میکنن و همیشه پخش فیلم از همون بعد به پیدایش سینما دنبال انحصار بر چیز بوده،
خود صنعت
هم
بوده.
البته درست نیست از لحاظ فرصت های اقتصادی، ولی اتفاقی که میفته به هر حال پلتفرم ها میخوام بگم یک فرصتن. اگر سیاستگزاران ما و سیاستگزاران فرهنگی ما از این فرصت خوب بتونن استفاده کنن، قطعا کمک میشه به رشد و تعالی فیلم های ما و قطعا کمک میشه به بالا اومدن فیلمسازهای جوان و فیلم های اول.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای پیمان شوقی، منتقد سینما، که امشب هم مثل شب گذشته در برنامه صنعت سینما با ما همراه بودید و موضوعات خوبی رو مطرح کردید. فکر میکنم اشاراتی که شما از نگاه یک منتقد سینمایی به پلتفرم های ویودی کردید جالب توجه برای من و مخاطبان ارجمند.
متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
سپاسگزارم از همه شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. اگر شما هم دیدگاه و نقطه نظری در این مورد دارید، از طریق سامانه 30,36,37 به ما مطرح کنید تا ما هم در جریان دیدگاه شما قرار بگیریم. در برنامه امشب صنعت سینما در محل برگزاری جشنواره فیلم فجر ایستگاه 40 با موضوع پلتفرم‌های VOD صحبت کردیم که آیا اینها یک فرصتن، رقیبن برای سینما. طبق صحبت‌هایی که کارشناسان مطرح کردن، پلتفرم‌های VOD میتوانند یک فرصت برای صنعت سینما باشه، اما در این حال یک رقیب برای سالن‌های سینماست. پلتفرم‌های VOD میتونه نسبت به بهبود وضعیت سینمای ایران کمک بکنه که این صنعت که میتواند به سمتی بره که هزینه ها دیگه رفته رفته انقدر زیاد بشه و از طرف دیگه مخاطبان کمتر ممکنه به سینما مراجعه بکنن یا نبود 1000 سالن سینمایی در کشور بتونه جای خالی اون رو پر بکنه. با کمترین هزینه حداقل یک فیلم رو با خانواده یا به شکل فردی تماشا بکنیم و این یک فرصت برای رشد رفتار فرهنگی در جامعه. بنابراین امیدوارم که این فرصت رو از دست ندیم و از طرف دیگه با تدوین آیین‌نامه‌های مناسب بهتر و بیشترش کنیم. خب به موضوع برنامه امشب ما پرداختیم در برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد، اما ما همچنان در ایستگاه 40 جشنواره جهانی جشنواره فجر هستیم در برج میلاد تهران و در استدیوی اختصاصی صنعت سینمای رادیو اقتصاد. همینک مهمان دیگری در برنامه صنعت سینما حضور پیدا کردند که پیش از این در برنامه‌های صنعت سینمای رادیو اقتصاد با ایشون به عنوان کارشناس گفتگو می‌کردیم و نقطه نظرات کارشناسی ایشون رو می‌شنیدیم، اما این بار به عنوان یک کارشناس حضور پیدا نکردن، ایشون به عنوان یک مدیر حضور پیدا کردن، مدیر بخش فرهنگی جشنواره. جناب آقای سعید الهی، سلام، وقتتون بخیر، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای ولیان عزیز، شنوندگان عزیز، و خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همکاران محترم.
اون جایگاه قبلی سخت‌تر بود یا این جایگاه جدید؟
من فکر می‌کنم جایگاه جدید خب قاعدتاً چون وجه اجرایی پیدا می‌کنه خیلی دشوارتر هست و اینکه باید خیلی با احتیاط رفتار بکنیم، مورد نظر اهالی رسانه هستیم و باید پاسخگویی و شفاف داشته باشید نسبت به عمل کردتون. در حوزه کارشناسی و نقد و نظر خب اختیار عمل خیلی آزادتر هست، به هر حال ساحت فردی افراد بله. هست و به راحتی میشه باش رفتار کرد، ولی در اینجا در منظر اهالی رسانه و اهالی سینما که همشون از سرمایه های اجتماعی جامعه محسوب میشن، همشون از رهبران فکری جامعه به حساب میان، کار به طور طبیعی خیلی سخت تر هست.
در اون موقعیت شما در حقیقت مطالبه گر هستید و در این موقعیت پاسخگو.
قطعا همینطوره و من البته فکر میکنم که هر مدیری قبل از اینکه مدیر بشود باید مراحل کارشناسی رو طی بکنه،
یعنی بله، همینطور.
این همون بخشی از تخصص هست که شما اگر واقعا مراتب کار رو بتونید به طور کارشناسی بیاموزی، پله پله یاد بگیرید، بعد اون موقع میتونید در جایگاه یک مدیر مدیریت بکنی، ولی به شرط اینکه به همه اون به حال اون مطالباتی که داشتی خودت هم لباس عمل جابه عمل بپوشونی.
انشالله که شما موفق بوده باشید در این امر، و امیدوارم در پایان جشنواره ارزیابی همکاران رسانه‌ای من هم این رو دلالت بکنه. و احساس میکنم که امسال در جشنواره چهلم به بخش فرهنگی توجه پررنگتری شده نسبت به دوره‌های قبل. البته دوره‌های قبل هم محروم نبود از این بخش و بخش‌های فرهنگی وجود داشت، اما وقتی من به برنامه جشنواره چهلم نگاه میکنم، ساعت‌های برگزاری و موضوع و محتواهایی که داره برگزار میشه، غیر از اینکه در 31 استان کشور به شکل عدالت محور به نوعی در جهت حرکت به سمت عدالت محوری شاید بهتره بگم انجام میشه و پخش میشه و داره همزمان با جشنواره در تهران در 31 استان کشور هم داره اکرام میشه، از این بخش که بگذریم در بخش فرهنگی هم به نظر میسه پررنگتر جشنواره امسال. در این مورد توضیح میفرمایید؟
بله، اول اینکه من باید خسته نباشید عرض بکنم خدمت مدیران ادوار گذشته جشنواره، چون واقعا این رویکرد فرهنگی در جشنواره گذشته هم همواره بوده، فقط امسال به جهت 40مین سالگرد جشنواره فیلم فجر که به نوعی سن بلوغ به حساب میاد، سن کمال به حساب میاد، ما طراحی کردیم که برنامه‌های فرهنگی تجمیع بشود در 40 نشست تخصصی علمی و پژوهشی با حضور چهره‌های هنری و اساتید دانشگاهی که اغلب از دوستان اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه هستند، و تلاش شده که اون وجه فرهنگی مقدار فقط نمود بیشتری پیدا بکنه و الا جشنواره فیلم فجر همواره به عنوان یک اقدام فرهنگی مورد توجه همه مدیران و سیاستگزاران بوده. جناب ولیان، در واقع به نظر من با توجه به اتفاقات فرهنگی که در طول این سالها افتاده و با توجه به تغییر نگرش ها و شاید یه جاهایی به خاطر اون تقلیلی که صورت گرفته در فضای فرهنگی یا فروکاستی که اتفاق افتاده، من فکر میکنم که پرداختن به برنامه‌های فرهنگی یکی از ضروریات هست.
درسته.
اگر نخواهیم بگوییم که حوزه فرهنگ دچار انسداد فرهنگی شده، اگر نخواهیم بگوییم که در حوزه فرهنگی خیلی از اهالی فرهنگ و هنر دچار افسردگی شدن به جهت اینکه شاید سیاست‌ها و شاید روش‌ها متمرکز بر حوزه فرهنگ نبوده و شاید مشکلات کشور اهم از مسائل معیشتی، مسائل اقتصادی، بسیاری از حاکمان و دولتیان رو به حال از فضای فرهنگی دور کرده. فضای فرهنگ بیشتر به حاشیه رانده شده در همه حوزه‌ها، در حوزه سینما، شعر، ادبیات، کتاب، تئاتر، موسیقی، فرقی نمی‌کنه. و به همین خاطر به نظر من از تمام بهانه‌ها، از تمام رویدادها باید استفاده کرد که دوباره این فضای فرهنگی احیا بشه.
به هر حال چند سالی است که حداقل به نظر میرسه اونطوری که کارشناسان عرصه سینما که خود شما هم جز همین کارشناسا خدا به شکر هستید، معتقدن که سینمای تجاری و گیشه‌ای خیلی رونق بیشتری پیدا کرده و بچه فرهنگی سینما به عنوان یک محصول و به عنوان کالای فرهنگی کمتر بهش توجه شده. شاید این نشست ها، شاید این گفت و گفت های دانشگاهی و شاید این برنامه هایی که شما در حقیقت در بخش فرهنگی دارید ایجاد میکنید به نوعی یک مقدار مسیر رو به ریل درستری رو برگردونه.
خب ما همه تلاشمونم بر همینه. شما در ابتدای سخن به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، فرمودین که بر مبنای سیاست عدالت محورانه داره اقدام میشه. ما واقعا در طراحی برنامه‌های فرهنگی فقط به برج میلاد فکر نکردیم و به جماعت فرهیخته‌ای که در این برج تردد میکنن در طول این 10 روز. ما همه نیتمون بر این بود که اگر برنامه فرهنگی طراحی میشود، از استاد مطرح و صاحب نامی دعوت میشود تا موضوعی رو تبیین بکنن و به بحث و واکاوی به حال بگذاریم موضوع رو، همه ی علاقمندان به هنر سینما استفاده بکنه از طریق سامانه‌های برخط مثل آپارات، مثل روبیکا، مثل آیگب، ذره‌بین، عزیزانی که در اقصا نقاط کشور، در شرق و غرب کشور، در شمال و جنوب هم هستند، خودشون رو در برج میلاد احساس بکنن و کاملا از بیانات این افراد استفاده بکنن.
اون جوان علاقمند به سینما که احیانا دسترسی به این اساتید نداره یا به این موضوعات علمی که میتواند جهتگیری اون رو، رشدش رو و تأثیرگذاری در فرایند فعالیت‌های آینده‌اش رو در حقیقت تعیین بکنه، شما با این اتفاق، یعنی با اینکه می‌تواند از راه دور این برنامه‌ها رو مشاهده کنه و شاهد سخنان و صحبت‌ها و برنامه‌های داخل این سالن‌ها باشه، به نوعی فرصت رو فراهم کردید و این اتفاق به نظر خوبیه در جشنواره.
من فکر می‌کنم این وظیفه هر مدیر فرهنگی است که نگاه عدالت محورانه داشته باشه و از این پایتخت محوری ما خارج بشیم. من تصورم بر این هست که اون جوان علاقمندی که در شهرهای کوچک مخصوصا حضور دارن، اینا حق دارن که در حوزه مسائل فرهنگی اطلاع پیدا بکنن و با موارد آشنا بشن، چون واقعا استعدادهای نهفته ای داریم که نیاز به این مباحث نظری و تئوریک دارن. اگر هم ما واقعا مباحث نظری رو به خوبی تبیین بکنیم و به خوبی بست مفهومی براش ایجاد بکنیم و به درستی و در مسیر صحیح اون رو بیان بکنیم، من فکر کنم بستر تولیدات فرهنگی در سایر نقاط کشور به راحتی فراهم میشه، چون تکنیک رو به هر حال دوستان میتوانن در انجمن سینمای جوان، در دفاتر فیلمسازی حوزه هنری یا در آموزشگاه بخش خصوصی بیاموزن. اما آن چیزی که مهم است در مسیر و تعالی و در یک مسیر ذهنی و فکری سالم حرکت بکنن تا این محصول محصولی باشه که مورد توجه مخاطب ایرانی قرار بگیره، در گیشه موفق باشه، با زیست بومی ما همخوانی داشته باشه. اینها همش در گروه آشنایی با یه سری مسائل فرهنگی و نظری است که امیدوارم از طریق این برنامه این اتفاق حاصل بشه.
حتما انشاءالله این تلاش شما منجر به نتیجه خوب خواهد بود. من سپاسگزارم از اینکه این نگاه در جریان در حقیقت سیاستگزاران جشنواره هست و فکر میکنم روزهای آینده باز برنامه‌های متنوع‌تری رو شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد از این طرقی که شما اشاره کردید شاهد خواهم بود و میتونن دسترسی داشته باشن و اون برنامه‌ها میتواند اطلاعات بسیار خوبی رو به اونها بده. همچنان با شما همراه هستیم از صنعت سینما در برج میلاد تهران. از آقای سعید الهی مدیر بخش فرهنگی تشکر میکنیم که مهمان این نوبت برنامه ما بودند. ایشون رو به خدا میسپاریم و با شما شنوندگان ارجمند هم تا برنامه دیگر خداحافظی میکنیم. لحظه اندکی بعد خاطر از قدر همو بدونید و بیشتر برای هم باشید. برنامه صنعت سینما رو از برج میلاد تهران میشنوید. همونطور که عرض کردم اینجا محل آماده شده فعالان و دستندرکاران و عوامل متعدد سینمای ایران هست. همینک در خدمت جناب آقای سیاوش حقیقی هستیم، تهیه کننده و مدیر بخش اراده ملی. آقای حقیقی سلام، به برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم رادیو یعنی اقتصاد. رادیو اقتصاد.
بله.
و از این بود میگم اقتصاد رو خیلی باید جدی گرفت که حرفه سینما صنعت و هنره.
بله دقیقاً
بریم جلو ببینیم
چه. به همین جهت ما در حقیقت در اینجا در خدمت شما هستیم تا این هنر صنعت ارزشمند فرهنگی و سرگرمی بتواند بیشتر جایگاه خودش رو در مجموعه صنعت‌هایی که در حقیقت و صنایعی که وجود داره باز بکنه و بازشناسی بشه و با این نگاه در حقیقت مباحث مختلف رو تقدیم روز شنوندگان می‌کنیم. آقای حقیقی شما مدیر بخش اراده ملی هستین. اراده ملی دقیقاً در بخش اراده ملی چه کار کرد و چه فعالیت‌هایی رو در جشنواره 40 بر عهده داره؟
خب اجازه بدید اینجوری بگم که چندین سال پیش یه بخشی بنا به درخواست ارگان‌های مختلف که خب جشنواره فجر رو به عنوان بزرگترین حرکت فرهنگی و هنری کشور میدونستن، همه ارگان‌ها انتظار این رو داشتن که بیان خودشون جایزه خودشون رو بدن و همه هم دوست داشتن که تو اختتامیه باشن و یه سیمرغ بدن و اینا. یه تدبیری در اون دوره انجام میشه و اون دوره به این نتیجه میرسن که یک بخشی رو بعد از اختتامیه اصلی برگزار کنن به نام بخش تجلی اراده ملی، یعنی ارگانهای ما
بله.
بیان خودشون داورهای خودشون رو داشته باشن، با دید خودشون به فیلمهای برگزیده خودشون جایزه بدن و البته که خودشون هم پول اون جایزه رو خدمت هنرمندان میکنن، ولی برگزار کننده جشنواره فیلم فجر ستاد برگزاری هست.
به نوعی نقش آفرینی ارگان ها و دستگاه
بله،
و نهاد هاست.
خیلی از فیلم ها بله، خیلی از فیلم ها شاید در بخش اصلی جشنواره توسط هیئت داوران از دید آقایون دیده نشن. مثلا بله. قوه قضاییه بیاد بگه من تفکرم اون فیلم هایی که شما دادید نیست، یک فیلم دیگر است. مثلا شهرداری تهران، مشهد و شکلان شهر رو بگن دید ما چیز دیگر است. برای همین بیان و این جایزه‌شون رو خودشون در یک مراسمی تقدیم میکنن به هنرمندا. و یکی از چیزهایی که امسال من خیلی تاکید داشتم خدمت آقای خزائی ریاست محترم سازمان سینمایی و جناب آقای دکتر نقایزاده، من میگفتم اگر قرار است اتفاقی بیفتد، چون خودم تهیه کننده سینما
بله.
دنبال این بودم که به همکاران خودم کمک کنم، چگونه ما جایزه هایی رو نیاوردیم سطح جایزه رو پایین و بیایم با یک رقم پایین با دوستان بخوایم هدیه ای رو به عنوان جایزه اینها در نظر
بگیریم.
ما در حد یک رقم بسیار خوب برای تهیه کننده، کارگردان، بازیگر یا هر چیزی که اون ارگان میپذیره به صورت فراخوان اعلام کردیم و تمام تاکیدمون این بود که این جایزه ها ارزش نقدی شاید از دید خیلی ها زیاد یا کم باشه، ولی اصل ماجرا اینه که من بتونم به اون تهیه کننده کارگردان و اونایی که جایزه میگیرن برای بحث معیشتشون هم یه فکری بکنیم، یه هدیه در خور بهشون بدیم.
بسیار عالی. به نوعی در حقیقت شما با این برنامه‌ای که در حقیقت در نظر گرفتید، نقش آفرینی دستگاه‌های مختلف رو در صنعت سینما دارید بیشتر می‌کنید و رابطه رو دارید تنگاتنگ می‌کنید، که این به نظر می‌رسه که به نوعی تسهیل می‌کنه فرایند تولید رو در آینده.
بله.
یعنی وقتی دستگاه است مسئولیت کنه،
عرضم اینه که بالاخره بدنه حکمرانی یا بدنه به قول مدیران غیر فرهنگی ما علاوه این که دغدغه کار دیگری دارم نه، ولی میخوان یه کاری کرده باشن، ما دنبال اینیم که اینها رو با سینما آشنا کنیم
و بلکه بعضی از مقاصد
و اتفاق افتاده بله و اتفاق افتاده با سینماگری جایزه دادن و در دوره بعد با همون سینماگر، همون اداره یا همون نهاد که فکر نمی کردیم مثلا وارد حیطه سینما بشه، اومده کار تولید کرده و یک اثر خوبی رو تولید کردن و سیاست‌های خودشون رو به نمایش.
این یه بازشناسی از روند هنر صنعت سینماست و
بله.
واقعا از این جهت خیلی ارزشمنده و به شما خدا قوت میگیم و امیدواریم که پس منتظر باشیم برای اتفاقاتی که در آینده پیش خواهد اومد و خبراش رو تقدیم خواهیم کرد.
من عرض کنم که ما 22 نهاد رو در این امسال خواهیم داشت که حالا نمیدونم چون زمان شما هم انگار کوتاهه نمیتونم اسم برم، ولی خبرش رو اعلام کردیم، ارگانهای مختلفی هستن از دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی
بله.
که اومدن و امیدوارم در 25 ماه بهمن در شهر تهران ما اختتامیه شب میلاد آقای امام علی علیه السلام، ما اختتامیه بخش تجلی اراده ملی رو خواهیم داشت و در خدمت عزیزان خواهیم بود.
سپاسگزارم. ما در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد تا پایان جشنواره اینجا هستیم و شما هم اینجا تشریف دارید.
بله بله، من
در یه فرصت دیگه با اطلاعات بیشتری که از شما برای شنوندگان خواهیم داشت ان شاء الله حتما.
خیلی ممنونم از دعوتتون، امیدوارم همکارانتون و شما همیشه در صحت و سلامت باشید. خیلی ممنونم از عزیزان شنونده که منو شنیدن و اجازه دادن که این گوششون
بزرگوارید. پنجمین روز جشنواره در این مکان برج میلاد تهران با جناب آقای سیاوش حقیقی گفتگو کردم، تهیه کننده و مدیر بخش اراده ملی. صدای صدای ما رو از برج میلاد تهران، محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر میشنوید. از برنامه صنعت سینما از شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. در دقایق پایانی برنامه همراه میشیم با همکار خوبم جناب آقای رضا میرمهرابی که بگن در آخرین اتفاقاتی که در جشنواره افتاد چی بوده و ما آخرین رخدادهایی که در فیلم ها بوده چی بوده. از فیلم ها بیشتر برامون بگید آقای.
درست. بله جناب ولیان. خب من همین الان داخل سالن اصلی برج میلاد بودم، نشست خبری فیلم دسته دختران به کارگردانی خانم منیر قیدی در حال برگزاری بود که من رفتم اونجا.
بله.
و در جریان برگزاری نشست خبری قرار بگیرم. خب برگزار شد نشست خبری و دقایقی پیش به پایان رسید.
استقبال همکاران رسانی چطور بود؟
ببینید فیلم دسته دختران از اون دست فیلم هایی هست که به هر حال واقعا فیلم چالش برانگیزیه، زحمات زیادی برای ساختش کشیده شده. از منظر حتی اقتصاد سینما بخواید نگاه کنید، جزو فیلم هایی هست که شاید در سینما ایران سالی یه دونه دو تا ازش ساخته بشه.
جزو فیلم های پرهزینه.
بله پرهزینه، سخت و در واقع با فضاسازی بسیار پیچیده و سخت. بله. به هر حال فیلمی هست که حماسه دفاع از خرمشهر رو در سال 59 داره به تصویر میکشه و خب سوالاتی هم که در داخل نشست خبری در محل برگزاری نشست خبری پرسیده شد پیرامون قصه فیلم، روند تولید، تهیه کنندگی و اینکه حالا سهم بنیاد فارابی، سازمان سینمایی سوره، حوزه هنری چقدر هست در فیلم، مواردی بود که در واقع اشاره شد. ضمن اینکه حالا باید ببینیم فیلم در اکران و در آینده از چه منظری مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اما آنچه که مشخص بود، حالا شاید برمیگرده به اینکه من این نکته بگم، سینماهای مردمی ما آقای ولیان خیلی هنوز از شروع به کارش نمیگذره، چون با چند روز تأخیر فیلم‌های مردمی در استان‌ها البته و بعد در تهران. اما در پنج فیلمی که به عنوان آرای در واقع مردمی تا الان اعلام شده، فیلم دسته دختران حضور نداشت. خب حالا
دلایلی داره
البته فیلم دفاع مقدسی داریم، فیلم شماره دو موقعیت مهدی به کارگردانی آقای حجازی، فیلم رتبه دوم در واقع بخش آرای مردمی هست. به هر حال امروز هم از اون روزایی بود که دو تا فیلم اکران شد و باید ببینیم در روزهای آینده. ضمن اینکه آقای ولیان من این نکته مهم هم بگم، فردا نشست خبری دبیر جشنواره فیلم فجر آقای نقاش‌زاده در محل خانه جشنواره برگزار خواهد شد. آقای نقاش‌زاده دوستان اعلام کردن که به دلیل ابتلا به کرونا در روزهای ابتدای جشنواره نبودن و همینجا من باید این نکته رو بگم، واقعا جای تقدیر داره آقای حمیدی مقدم و همکارانشون.
بله.
که ایشون با حالا غیر رسمی با عنوان قائم مقام جشنواره ولی روند برگزاری جشنواره رو به دست گرفتن و مدیریت کردن. مدیریت آقای حمید مقدم و همکارانشون قابل تقدیر هست.
آقای
در نبود آقای نقاش زاده.
آقای امیر مهرابی میخوام یه سوال دیگه از شما بپرسم. ما پنجمین روز جشنواره رو داریم پشت سر میزنیم و به ساعت پایانیش نزدیک میشیم. یه 2 ساعت دیگه تموم میشه این روز هم و فردا برنامه ششم رو خواهیم داشت. میخوام بدونم تا حالا فیلم هایی که اکران شده واقعا فیلم جدی که نظر منتقدان و نظر کارشناسان سینمایی رو در حقیقت به خودش جلب کرده اکران شده یا هنوز جا داره برای دیدن فیلم های جدی تر؟
ببینید خب ما با احتساب امروز که پنجمین روز هست حدود فکر کنم 10 فیلم اگر روزی دو تا فیلم دیده باشیم. از منظر مخاطب سینما حالا اگر بخوام اشاره بکنم، خیلی نگاه تخصصی نقد سینما و تحلیل سینما رو، چون مخاطبان برنامه به دنبال این است که فیلم ها رو بشناسن.
داره.
من فکر میکنم فیلم موقعیت در ملاقات خصوصی به کارگردانی آقای امید شمس، فیلم الافزار آقای کاظم دانشی و حتی فیلم مرد بازنده آقای مهدویان، اینها جزو فیلم هایی است که خب تا الان در خانه جشنواره اکران شده و میشه در موردشون حرف زد، در موردشون نکته داشت. و حتی امیدوار بوده این که در اکران هم دیده بشن و بعدها مخاطبان خاص خودشون رو داشته باشن.
خب این که در حقیقت یک کارگردانی مثل آقای دانشی با فیلم اولش و یک کارگردانی مثل آقای مهدویان که در حقیقت مرد بازنده رو کار کرده با تکرارهای پی در پی همیشه موفق سعی کرده حراز خودش رو حفظ بکنه، جزء لیست کسانی هستن که در حقیقت فیلم‌های در خور توجه میتونه قرار بگیره. خب این خیلی خوبه.
بله، این برمیگره به اون مخاطب شناسی. خب آقای مهدویان در این سالها چه در کار سینمایی و چه در کار سریالی که اخیراً در شبکه نمایشخانگی پخش شد نشون داد که مخاطب شناسی رو خوب بلده،
صنعت سینما رو هم بلده.
بله دقیقاً آقای مهدویان صنعت سینما رو بلده. بله.